سلام به همه کاربران عزیز وبسایت توسینسو. من محمد نصیری هستم، یکی از بنیانگذاران وبسایت توسینسو آی تی پرو سابق، و امروز میخوام یه مقاله‌ای که من 27 ماه پیش توی وبسایت آی تی پرو منتشر کرده بودم رو به حالت پادکست در بیام و براتون بگم. خب این مقاله عنوانش این است: اگه گوگل، مایکروسافت، اپل و سامسونگ توی ایران بودن چه اتفاقی میافتاد و به چه شکلی در واقع توی محیط اینترنتی ایران قرار میگرفتن یا تو فضای استارتاپی ایران. یه سری از مواردی که میگیم تجربیات خودمون هست، یه سری از موارد واقعیت‌های وب هست، واقعیت‌های دنیای استارتاپی هست، اما این مطلب 27 ماه پیش درد شده و شاید الان خیلی از این اتفاقات نیفته و خیلی ما جامعه سالمی داشته باشیم. پس با روی کرده 27 ماه پیش این مطلب رو میبریم جلو، یا تقریبا 3 سال پیش. خب اولین نکته که باید توی این پادکست مد نظرتون باشه اینه که شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت، اپل، سامسونگ و گوگل اگه تو ایران بودن و می‌خواستیم بدونیم که با اینترنت فعلی ایران چجوری می‌تونستن کار کنن یا رشد کنن، اولین نکته این بود که با این اسامی نمی‌تونستن فعالیت بکنن و باید اسمشون رو تغییر می‌دادن. خب می‌ریم شرکت، یا در واقع بهتر بگیم می‌ریم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اسم رو ثبت کنیم، و یک اسم 4 سیلابی باید برای شرکتمون ثبت بکنیم، چون نمیتونیم در فضای در واقع نمیتونیم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از 3 سیلاب ثبت بکنیم، یا اگر بتونیم ثبت بکنیم باید خیلی هزینه های گزافی بدیم، و چون ما استارتاپ هستیم و شرکت نوپا هستیم نمیتونیم هزینه ها رو بدیم. پس بیایم یه اسمی برای گوگل در نظر بگیریم: سامسونگ، اپل و مایکروسافت. مثلا گوگل رو میتونیم بگیم چیتای سریع دشت مغان، به جای سامسونگ میتونیم بگیم سام الکترونیک پارسیان البرز، به جای مایکروسافت میتونیم بگیم ریزافزار سامانه هوش شریف، و به جای اپل هم میتونیم بگیم سیب سرخ حوا. مثلا داخل پرانتز اپل هم میگیم با مسئولیت محدود. خب به صورت اختصاصی اسمای شرکت رو اینجوری حالا خلاصش میکنیم دیگه. توی ایران ما 4 سیلابی ثبت میکنیم، بعد اول سیلابا رو اون حرفاشو برمیداریم و تبدیل به اسمش. مثلا گوگل توی ایران میشه CSDM، سامسونگ میشه سپا، مایکروسافت میشه RSHS با توجه به همون اسمی که تا حالا گفتیم، اپل هم میشه SSH که البته خودش اسم اپل قشنگ میشه، یه حالت امنیتی هم پیدا میکنه. خب یه نکته که خیلی جالب هست در بحث راه اندازی استارتاپ، راه اندازی شرکت در ایران، برای اینکه راحت تر بتونید تو برخی از جاها پروژه بگیرید و اینجوری القا کنید که خیلی در واقع کارتون درسته، اینی که اسم دانشگاه های معتبر کشور رو بندازید پسوند اسم شرکتتون. مثلا ریز سامانه هوش شریف، اینطور القا میکنه که مثلا به دانشگاه شریف مسته، یا در واقع فکر کنید که مثلا مایکروسافت میتونست بیاد از اسم دانشگاه شریف هم پس زمینه اسمش استفاده کنه، پسوند اسمش استفاده کنه، سوء استفاده کنه. از این موارد زیاد داریم. یعنی الان ما N تا شرکت تو ایران داریم که این شریف و پشتشون انداختن، به هر کسی هم فکر میکنه میگه این شریف چیه، حتما وابسته به دانشگاه شریفه. حالا بدبخت اصلا ممکنه هیچ ربطی به دانشگاه شریف نداشته باشه، اما خب این چیزیه که تو ذهنتون داشته باشید، حتما بررسی کنید این موارد رو. خب از اسامی بگذاریم، حالا میرسیم به بحث این که میخوام شروع به کار بکنیم. از کجا شروع بکنیم؟ خب طبیعتا مثل یک استارتاپ بزرگی مثل گوگل از یه زیرزمین شروع شد، از یه پارکینگ شروع شد. داخل ایران حتما باید این کار رو بکنیم، درسته؟ نه عزیز من، به هیچ عنوان هیچ نیازی نیستش که شما از یه زیرزمین شروع بکنید. یکی از ویژگی‌های بسیار خوب فضای استارتاپی ایران اینه که شما سرعت رشدتون خیلی بالاست. مثلا شما اول نیت میکنید، بعد برنامه‌ریزی میکنید، بعد هدف گذاری میکنید، بعد از اینکه برنامه‌ریزی و سختی های این کار رو متحمل شدید، پیش پارتی خودتون داخلی سازمان دولتی میرید، از طریق اون میتونید میلیاردها تومان بودجه بگیرید. خیلی باحال، یعنی کلا این کارا رو میکنید که میلیاردها تومان بودجه بگیرید، و حالا کاری نداریم که بودجه چه اتفاق میفته، بودجه رو میگیرید به هر حال. پس نیازی نیست این شرکت‌ها در ایران از صفر شروع بکنن، چون پیش‌فرض روی اونا سرمایه‌گذاری انجام میشه. نوع شرکت‌ها تر هم اونقدر مهم نیست، مهم بودجه تحقیقاتیه که برای اون در نظر گرفته میشه. خب خدا رو شکر ما توی ایران انقدر حمایت دولتی داریم، انقدر از ایده‌های مردمی که تقریبا تو همه ایده‌های خوب و اینا حمایت داریم، انقدر شرکت دانش بنیان داریم که دارن میترکونن. من تو حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی رو میگم بچه‌ها، الان نهید بگید یه شرکت فناوری دانش بنیان توی حوزه مثلا ژنتیک فلان کرده، نه عزیز من دارم فضای استارتاپی آی‌تی ها رو میگم، تو حوزه آی‌تی فناوری اطلاعات تو این حوزه دقت کنید. خب میان دانش بنیانشون میکنن، حسابی ازشون حمایت میشه. ایران بهترین محل برای شروع یه شرکت در حوزه استارتاپه، چون هر جا میرید و میخونید که از این شرکت ها و طرح و حمایت استقبال میشه، از استان گرفته چه میدونم وزارت خونه مختلف گرفته، سازمان ها گرفته، همه میگن ماشاءالله حمایت، اینقدر حمایت داریم ما، اصلا به قول ما مثلا کارشناسای امنیت میگیم اورفلو میشید، انقدر حمایت میاد سمتتون که دیگه نمیتونید این حمایت ها رو جمع بکنید. مثلا بگذاریم یه جایی برای حمایت از استارتاپ توسینسو دو سال پیش اومدش 200 مگ فضای اینترنتی به ما داد، خیلی خوب بود، واقعا کمکمون کرد در اون بره از زمان و ما تونستیم هزینه های اون 200 مگ کلی به رشد مجموعه ما کمک کرد، خیلی خوب بود. اوکی خب پس گفتیم که میلیارد ها تومن وام میگیرن استارتاپ ها هر جا شروع میکنن، این گونه شرکت ها حمایت میشن و از اینجور چیزا. خب میگید حمایت نیست، باور کنید هست، به خدا هست، آمار هست، مگه ندیده الان تلویزیون رو نگاه میکنید، اخبار رو نگاه میکنید، کلی این بر اون بر میخونید، میلیارد میلیارد برای طرحهای تازه که استارتاپ هستن سرمایه گذار جذب میشه، مگه نیستش؟ خودش ما میگیم هست، شما هم بگید هست، خوبیت نداره. پس در وهله اول اپل، سامسونگ، گوگل و مایکروسافت اگه تو ایران بودن نمیتونستن به صورت مستقل عمل کنن، حتما باید میچسبیدن به یه سازمان یا یه پارتی خیلی کتوکلوف که بتونن بزرگ بشن، خب یا باید یه زیرمجموعه شرکت یا بانک قدر و پولدار میشدن که تازه بعد از اون پولدار شدنه شرکت یا بانک تصمیم به سرمایه گذاری میگرفت، نه اینکه بیاد کاری بکنه که شما پولدار بشی، میگه اول پولدار شو بعد بیا. یادم میاد یه بار یه بنده خدایی میخواست روی مجموعه توسینسو سرمایه گذاری کنه، میگفت برید هر موقع که دیلینگ 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 گوشیتون صدا داد فروش کردید بیاد من سرمایه گذاری کنم. ما هم رفتیم و استارتاپمون رو بردیم جلو، خدا رو شکر نتیجه داد و الان داره همون اتفاق میفته مثلا. ولی نکته اینجاست که دیگه نیازی به سرمایه گذار نداریم، یعنی اون روزی که داخل بحران هستی یا نیاز به رشد داری تو سرمایه گذار رو میخوای. خب یا اینکه گفتم میتونید زیر مجموعه سازمان دولتی بشید، از بودجه تحقیقاتی این سازمان ها استفاده کنید که ماشاءالله ما در کشورمون در حوزه تحقیقات رشد علمیمون عالیه. من چند روز پیش داشتم گوش میدادم، رادیو اعلام کرد که وزارت وزیر علوم اعلام کرده بود که ما رتبه 1 رو در تولید علم در دنیا به دست آوردیم، خدا رو شکر، یعنی علم در کشور ما در دنیا حرف اول رو میزنه و معیارشون هم تعداد مقالات ISI بود، یعنی فقط من میخوام برید یه سرچ بکنید ببینید تعداد ISI هایی که داخل ایران عملیاتی میشن با تعداد ISI هایی که در آمریکا یا یه کشوری مثل کانادا عملیاتی میشن چقدر تفاوت داره. تولید علم یعنی که تبدیل به عملیات هم میشه. بگذار زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مثلا خب اگه این شرکت ها تو ایران بودن تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که گوگل و اپل حداقل نیازی به شروع از یه زیرزمین نداشتن، پیشفرض با این محیط کار خوشگل و تره تمیز شروع به کار میکرد. خب شرکت رو ثبت کردیم، اسامی رو هم انتخاب کردیم، حمایت دولتی بانکی و خصوصی هم جذب کردیم. خب حالا چیکار کنیم؟ اولین نکته اینو واسید که خندم میگیره، میگم اولین نکته اینه که اینترنت ایران کلش واسماست، یعنی کلش واسماست، یعنی اینکه معنی نداره کسی به غیر از سامسونگ و اپل و گوگل و مایکروسافت تو ایران تبلیغات بکنه. باید تمامی جاهایی که میتونید این اسم شرکت ها رو بشنوید، حال مردم از تبلیغات به هم بذارید رو پر بکنیم. چیکار کنیم راحت تر باشیم؟ به شرکت های تبلیغاتی پول بدیم تبلیغ کنن. خب این چه کاری؟ خودمون میایم شرکت تبلیغاتی میزنیم، یعنی در کنار سامسونگ، اپل، گوگل، مایکروسافت میایم شرکت تبلیغاتی هم میزنیم. بله خود این شرکت ها هر کدوم برای خودشون یه شرکت دیگه ثبت میکنن که برای کار تبلیغاتشون استفاده کنن، اینترنت ایران کلا قبضه میکنن. هدفشون هم اینه که تو ذهن هوادارامون باشیم. خب ببینیم چه نوع تبلیغات رو میتونیم پیشنهاد بدیم برای این استارتاپ ها. چند نمونه از این تبلیغات هایی که شرکت گوگل، اپل، سامسونگ تو ایران مثلا دارن استفاده میکنن رو میگیم، میخوان استفاده کنن. خب هر صفحه‌ای که باز میکنید یه چند تا صفحه پاپ اپ برای مایکروسافت، اپل، سامسونگ باز میشه. حتی اگر از وی پی ان وصل بشید، یه وی پی ان سرور خارجی استفاده کنید، باز کنید، پاپ اپ یک فروشگاه اینترنتی ایرانی باز میشه براتون و پاپ اپ مایکروسافت، اپل براتون باز میشه که تو ایران هست. فراموش کردم بگم که سامسونگ و اپل تو ایران فروشگاه آنلاین هم باید داشته باشن و فروشگاه جانبی معنی نداره. یک شعار برای گوگل و مایکروسافت، اپل و سامسونگ ایرانی در نظر بگیرید. هر صفحه‌ای که از اینترنت باز می‌کنید نام مؤسسه مالی و اعتباری محور الهی ایران می‌درخشد. از این چیزا دیگه، از این شعار، هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد، از این چیزا. یه شعار بالاخره براش انتخاب میکنید. این چه ربطی داشت؟ من نمیدونم چه ربطی داشت، یعنی من خدا میذارم کوچه علی چپ، شما میتونید متوجه بشید که منظورم چی بود. اوکی، میریم گزینه دوم، پارامترهای تبلیغاتی. فکر کنید که سامسونگ و گوگل تو ایران کانال تلگرام داشته باشن. واقعا اگر واقعا داخل ایران بودن کانال تلگرام داشتن سامسونگ و گوگل، به زور کاربراشون از وبسایت میکشوندن سمت کانال تلگرام که عضو بشن، یا با نرم افزاره جعلی تلگرام های جعلی به زور ملت میفرستادن داخل کانالاشون. هر چقدر اعضای کانال تلگرام گوگل بیشتر باشه میتونه درآمد بیشتری هم داشته باشه. فکر کنید که مثلا گوگل تو ایران برای اینکه امکانات جدیدش رو معرفی کنه از کانال تلگرامش استفاده کنه، یا روزی 100,000 تومان بگیره تبلیغات شما رو در کانال تلگرامش قرار بده. داریم ها، هست. گوگل 100 تومان میگیره مثلا کانال تلگرام، توی کانال تلگرامش تبلیغ شما رو میذاره. خب قسمت سوم، جالبش اینجاست که داخل وبسایت گوگل و مایکروسافت تبلیغات دئودورانت مردم و پیشبینی بازی‌های فوتبال و قرعه کشی یک دستگاه خودروی تیبا رو هم فراهم خواهیم داشت. اینو چون از رو خوندم اینجوری شد. فکر کنید که صفحه گوگل به اون سادگی یه دفعه کلی تبلیغات پرش کردیم. چرا؟ چون از فضاش می‌خوایم استفاده کنیم. بالاخره یه 2000 سنداش در میاد که بخوایم خرج آبدارچی رو بدیم باش. پس از هر کلکی برای پول در آوردن می‌تونیم استفاده بکنیم. تبلیغات رو به این شیوه شروع می‌کنیم و به هر روشی که شده باید پول در بیاریم. ایمیل فراموش نشه، یکی از بدبختی‌هایی که داخل ایران داریم ایمیل زیاده. صبح تا شب، شب تا صبح، صبحونه می‌خوریم، هر کاری که داریم می‌کنیم اینترنت ایرانو خفه باید بکنیم از تبلیغات. فکر کنید که مایکروسافت، اپل و سامسونگ برای شما هر دقیقه ایمیل میزنه با این عنوان: با ارسال عدد 6 به شماره 777-27-777 همین امشب در مسابقه پیامکی ما شرکت کنید تا برنده یک دستگاه وانت پراید شوید. با عضویت در خبرنامه ما هر روز میتوانید از آخرین دستاوردهای ما با خبر شوید. خب این تبلیغاتی که هر روز میبینید دیگه، این سیستم کاری که در ایران جا افتاده. خب یارو، من یه مثالی دارم میگم. واقعا اگه به سایتت معتقد باشم، اگر به استارتاپت معتقد باشم، یک بار بیام و اصلیتت، اون در واقع واقعیت کارت رو درک کنم، همیشه بهش مراجعه میکنم. نیازی نیستش اینقدر اوورفلو بکنی با ایمیل کردم. تبلیغات کلیکی هم یادتون نره. دوستانی که مایکروسافت، اپل، سامسونگ، گوگل میخوان راه بندازن تو ایران، تبلیغات کلیکی یادشون نره. فراموش نکنید رتبه الکسا برای گوگل و سامسونگ و اپل و مایکروسافت توی ایران خیلی مهمتر از بحث کیفیت سرویس هست. چون شما باید رتبه الکسای خوبی داشته باشید تا بتونید جلو رقبا پوز بدید، ثابت کنید از اونا بهترید. رتبه الکسا هم که میدونید چقدر راحته جل کردنش و اینکه چجوری میتونید بالا ببرید و اینا. حالا بگذاریم، نکته اینجاست کیفیت مهم نیست، رتبه الکسا مهمه. این عدد و آمار خیلی خوبه، یعنی ما کلا همه مستنداتون با آمار دیگه. مثلا آمار میدیم آقا تورم 7%. خب کاری نداریم که بیرون میریم شیر مثلا 700 تومن بوده شده 7000 تومن. آمار میگه که تورم 7%، منم هیچ صحبتی ندارم. خب یه مثال جالب بزنم. یکی از فروشگاه‌های ایرانی چند ماه پیش اومد چند صد میلیون تومان هزینه تبلیغات پاپ کرد که فقط به صورت موقتی برای چند روز رتبه یک الکسای ایران رو به دست بیاره. این خبر رو بزنه که آقا ببینید ما شدیم رتبه یک الکسای ایران و فلان شد. اینترنت رو به گند بکشید، آمار بدید که اول شدید، این عالیه که ما خیلی خوبیم. تبلیغات تلویزیونی باید داشته باشید. سامسونگ، گوگل، مایکروسافت، اپل در ایران تبلیغات تلویزیونی دارن. خب اینطور تبلیغات هزینه زیادی داره. خب اگه بخواید داخل تلویزیون تبلیغات بگیرید، تبلیغات هزینه زیادی داره. برای استارتاپ شما که چند میلیارد بودجه گرفتید، زیاد شاید مناسب نباشه این هزینه ها. خب اگه شما یه برنامه اختصاصی تلویزیونی داشته باشه که جواب نمیده، هزینه هاش صرف در واقع تبلیغات تلویزیونی میشه، نمیشه زیاد روش مانور داد. بازخورد خوبی هم نداره اگه برنامه شما صرفا تبلیغات شرکت خودتون باشه. چیکار باید بکنیم؟ بهتره که بیاید یه برنامه تلویزیونی رو بخرید به صورت نامحسوس. یعنی چجوری به صورت نامحسوس یه برنامه تلویزیونی بخرید؟ یعنی اینکه شما یه برنامه تلویزیونی که داره پخش میشه، مجریش، کارشناسش رو بهش پول میدید و اینطور القا میکنه که یک وبسایت، یک استارتاپ خیلی خفن هستید و شما رو هر سری زیرزیرکی معرفی میکنه. زیاد این هزینهش خیلی به صرفه تره. مثلا اینکه خیلی از این برنامه هستن خفن تاک، معرفی کننده تکنولوژی های وبسایت های بروز دنیا و استارتاپ های خفن ایران و اینا، مجریش و تهیه کنندش رو پول میدید بهش با هزینه خیلی مناسب. مثلا دقیقه 2-3 میلیون تومان میدید، بعد میتونید مطمئن باشید خود مجری براتون تا دلتون بخواید تبلیغ میکنه. خوبش میدونید چیه؟ اینکه برنامه اختصاصی شما نبوده که همه بدونن تبلیغاتیه. اون برنامه در واقع به بهانه این که میخواد بهترین ها رو معرفی کنه، میاد اینها رو معرفی میکنه و پول پای ماجرا خوابیده و معرفی سالم در کار نیست. خب تازه نکتهش اینه که راهکار بهترش اینه که خود مجری برنامه مالکی از یکی از این وبسایت‌ها یا استارتاپ ها باشه که دیگه فواها مجری شدنش هم میشه خرید. اوکی، قسمت بعدی ایجاد جشنواره و نمایشگاه. فرض کنید که گوگل و مایکروسافت و اپل نمایشگاه برگزار میکنن، بعد از همه تولید کننده های نرم افزاری و سخت افزاری کشور دعوت میکنن محصولاتشون رو بیارن اونجا معرفی کنن توی نمایشگاه مایکروسافت، توی نمایشگاه گوگل، توی نمایشگاه اپل. بعد مسابقه و نظرسنجی برگزار میکنه که این محصولات برگزیده انتخاب میشن و تندیس میگیرن. خب یه عقل سالم چی میگه؟ میگه طبیعتاً اینجا میشه که گفت که تندیس های نمایشگاه مایکروسافت به مایکروسافتیا میرسه، تندیس های اپل هم به اپلیا. هیچ وقت قرار نیست یه جشنواره که یک شرکت مشخص برگزار کننده اصلیش هست محصولات شرکت دیگه برنده میشن. مثل اینکه مثلا فکر کنید تو مایکروسافت جشنواره محصولات مایکروسافت برگزار میکنه، بعد وردپرس بیاد شرکت بکنه مقام بیاره. نمیشه که، منطقی نیستن. خب طبیعیه که وردپرس با اینکه خیلی خیلی محبوب هست اما جای اشتباهی شرکت کرده، نباید تو اون سمینار یا جشنواره شرکت میکرد. هیچ وقت بانی برگزاری یک جشنواره نمیاد محصول خودش رو نقض بکنه و یکی دیگه رو برنده کنه. این توی ذهنتون باشه. گفتم فرض کنید که کشور فرضی هست و فرض کنید 27 ماه پیش تمام این جریانات تمام شده و اینها زاده یک ذهن بیمار مثل من هست. اوکی، بگذاریم. شرکت ثبت شد، حمایت دولتی خصوصی و بانکی مادی و معنوی و غیره انجام شد، شروع به کار کردی و محصولاتش وارد بازار کرد و تبلیغات هم کرد. حالا بهتر نیست کاری کنیم که رقیب نداشته باشیم، رقیبامون رو به در بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ بیایم یه کار میکنیم، یه شرکت درست میکنیم، هولدینگ. میگیم بیاید ما استارتاپ ها رو حمایت میکنیم، میگردیم دنبال طرحهایی که خیلی مستعدن برای شما در آینده خطرناک باشن، اونا رو میخریم و تخریبشون میکنیم. پلان بدی نیستش. اینو کاری که میتونیم بکنیم. رتبه الکساشون رو فیک میخریم، گوگل رو گول میزنیم، الگوریتمشون رو به هم میزنیم، اون استارتاپ کلا محو میشه. یعنی در بد و شروع خیلی از اینا مانیتور میکنیم ببینیم کیا میتونن رقیب مستعد باشن و تخریبشون میکنیم. اوکی، اینم تو این ذهنتون باشه. طرحهای نوآورانه رو حمایت میکنن حتما. شما به عنوان سامسونگ، گوگل، اپل داخل ایران باید حمایت کنیم و سرمایه گذاری های میلیارد میلیارد روی استارتاپ شما انجام میشه، روی استارتاپ های دیگه انجام میشه که تازه کار هستن، من و پا هستن و خیلی شما میتونید رشد بکنید. خب الان تو ایران کم نیستن شرکت هایی که مدعی هستن میلیاردها تومان سرمایه گذار بر پروژه استارتاپی جذب کردن. هم خیلی خوبه، خوب نیست خودش، اصلا واژه میلیارد خوبه دیگه. شما 4 ماه کار میکنید، بعد سرمایه گذار میاد میلیارد میلیارد پول میده به شما، بعد شما میشید کارآفرین، هی اینور اونور منتور میشید، خیلی خفن میشید. بگذاریم، حالا شب دراز است و قلندر بیدار. انگلیسی ها یه مثال خوب دارم، میگم too good to be true. هماغ احساس کردید که قرار است یه شب پول دار شید، چک کنید. اوکی بگذاریم، اینا همش گفتم زادگی یک ذهن بیمار هست در یک فضای تخیلی، اینا اصلا وجود نداره. خب تمام شد، ما گوگل و مایکروسافت اپل ایرانی رو طراحی و پیاده‌سازی کردیم. اما چرا این سوال پیش نیومد که چرا اپل، مایکروسافت، گوگل در ایران هیچ محصولی تولید نکردن؟ پرسیدید واقعا؟ خب چی اصلا استارتاپ هدف چی بود؟ شرکت اپل تو ایران چی قرار تولید بکنه؟ خب نکته بسیار حساس در فضای کاری ایرانی که اصلا قرار نبود اینا محصولی تولید بکنن، قرار بود شرکت فقط ثبت و شروع به کار کنه. برادران چینی ما هستن که 3 سوته برای ما محصولات اپل و سامسونگ رو تولید میکنن تو ایران، ما فقط بهشون پول میدیم و وارد میکنیم. شما میتونید بگید که مثلا برادر چینی امروز میخوایم آیفون 10 تولید بکنیم، لطفا همه موارد گفته شده رو تولید کنین، روی محصول بخوره مید این ایران، از طرف شکل ظاهریش هم دلخواه ما باشه، 3 سوت براتون درست میکنن میفرستن و به عنوان محصول بومی میفروشیم تو ایران. فایروال تولید میکنیم، از علی بابا سفارش میدیم بردشو، میام یه فایروال اوپن سورس مثلا یا یه پی اف سنس روش میندازیم و میگیم فایروال بومی. نرم افزار مجازی ساز ارائه میدیم، میگیم نرم افزار بومی مجازی سازی ایرانی و بعد متوجه میشیم مثلا آلمانیه. بگذاریم، روش کار تو ایرانی. شرکت سامسونگ هم به همین شکل، البته برای اینکه سختمون نباشه میگیم برادر چینی عزیز شما صفحه نمایش و قطعات رو برای ما بزن، ما تو ایران مونتاژ میکنیم به نام محصول ایرانی میفروشیم. اینم چی؟ اما مایکروسافت چیکار میکنه؟ مایکروسافت که دیگه حالا بیشتر به نرم افزار میشناسیم، نمیخوایم زیاد سخت افزارش کنیم، مایکروسافت حیفه. خب نیازی که به تولید داخلی نیستش، ما میتونیم محصولات اوپن سورس دنیا رو فارسی سازی کنیم، لایسنسشون رو کرک میکنیم، چهرهشون رو عوض میکنیم، به نام محصول بومی میفروشیم. اکثر فایروالایی که به صورت اوپن سورس بودن رو فارسی میکنیم، چهره سایت و HTML CSSش رو فارسی میکنیم، بعد نرم افزار رو روی برد خام سخت افزاری قرمز نصب میکنید به عنوان یک محصول پدافند غیرعاملی به همه سازمان ایران میفروشیم. اینجوری میشه که هر چند سال یه بار یه محصول جدید بومی میاد. پس گوگل چی شد؟ خب موتور جستجو که زیاده، پروژه‌ای هست که تعریف میشه میاد و میره. ما کلا تو ایران زیاد داریم از این پروژه ها که تعریف میشه میاد میره. شما بگید بوده، ما هم بوده. ما اینقدر موتور جستجوی خوب ایرانی داریم، اینقدر موتور جستجوی خوب ایرانی داشتیم که تو تلویزیون تبلیغات زدن، شما اسمش یادت نمیاد، مثلا یوز اسمش گذاشته بودن یوز، خیلی موتور جستجوی خوب بود ولی نمیدونم چی شد یه شب رفت بالا، الان هم هست و میتونی به استفاده کنی. کلن این شد. پس ما الان مایکروسافت، گوگل، اپل ایرانی رو براتون معرفی کردیم. نظراتتون رو میتونید بیاید داخل همین وبسایت توسینسو زیر مطلب بنویسید. امیدوار هستم روزی بشه که خیلی خیلی فضای استارتاپی، فضای کسب و کار، فضای رشد و فضای توسعه طرح‌ها، توسعه ایده ها سالم‌تر بشه. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.